خانم مهناز شعبانی مهربان،
بله.
سلام.
بله سلام به شما، چطوری خوبی؟
ارادتمندم.
آشان در استودیو رو باز نمی کردیم من بیام تو؟
نمیشنیدیم بند خدا یعنی رأس زمان موعود
ساعته 18:15 من داشتم در میزدمش که در باز نمیکرد.
اینجا چون صدای موسیقی بلند بود
و منم اون بچه کوچیکه خانوادم که کلید همیشه نداره.
آره رفتین خونه همسایه خیس نشینید؟ بارون میاد هنوز؟
آره بارون داره میاد. حالا از شوخی که بگذریم، من قرار بود به اندازه مثلا 15 دقیقه امروز دیر کرد داشته باشم، اما بارون متاسفانه نذاشت.
شنیدین برنامه رو؟
بله برنامه رو شنیدم.
فرق میکرد با برنامه دیگه که
عالی تر بود. عالی تر بود. به خدا درجه یکین.
مثلا با برنامه‌ای که شبکه‌های دیگه اجرا میکنید فرق میکرد؟
شما از همه بهترین. مصاحبه آقای همتی رو شنیدم، مصاحبه سرخان تیرانداز که همین لحظه خداحافظی کردین.
اگه راست میگید سوال پایانیمون از خانم تیرانداز چی بود؟
خب سوال پایانی دیگه، من ماشین خاموش کردم.
سوال اولم از سیروس همتی چی بود؟
عذیتم نکن دیگه، من الان یادم نمیاد نهار چی خوردم، ولی میدونم که چه اتفاقایی افتاد دیگه. حتی سوال برنامه رو الان یادم نمیاد.
سیروس همتی گفت نمایش مربوط به کدام قوم ایرانی است؟
قوم مادها.
علی ببین دقیق گوش ندادین. اب نداره، ولی در همین حد که میدونی مهماناش کسانی بودن. نه برای کردهای عزیز، این مرتبط با آره کردهای
اونجوری قوم.
آره بله اونطوری قوم.
نه من فکر کنم خیلی بعد به پیشینه تاریخی.
آره من یه جوری پرسیدم، شما رفتین تو درس تاریخ کاملا.
آره
ولی به هر صورت چه خوب که ما رسیدین. سوالم که میدونید چیه دیگه؟
شنیدم و خدا شاید الان یادم نمیاد.
آقا ردن، یعنی با تک ماده شاید بتونیم بپرسیم.
بابا من همون آدمی هم که میگم دوستان زنگ میزنن میگن ضبط رو انجام دادی، میگم آره، میگن چرا پس نیست، میگم ای یادم رو بفرستم زفت انجام میدم نمیفرستم.
سجادم که الان دلش پره، میگه یک هفته است که بناس برای
حالا بنده خدا خبر نداره فرستن. 10 روز شده شماره شد دستش در رفته.
تو هم حواست خیلی جمع نیست. قربونت برم. پرسیدیم که یه بار در زندگی حداقل گفتی من با بقیه فرق
دارم. من با بقیه فرق دارم.
آره اون کجا
حتی
بوده؟
حتی اون دوستمون که پیام داده و گفته من قصاب خیلی خوبی هستم. ببین دقیقاً یادمه. آره برنامه رو گوش دادم.
نه یه چیزایی معلومه که شنیدی.
آره
حالا خودتون گفتین تا حالا جایی با بقیه فرق میکنید.
ببین آره
دوست داریم بگین کجا؟
من توی قابل اعتماد بودن بی نهایت با جهان خودم جهان خودم رو دارم میگم، بی نهایت برای آدم های اطرافم قابل اعتمادم.
باریکالله آفرین شما
آقای کلبدی، نکته هم اشاره کنم و بسیار متقاعد کنندم.
یعنی
متقاعدش میکنم.
آخه برای مذاکره با اینا میتونیم
البته که منطقی باشه، نه اینکه مثلا بشینم پای یه چیزی که غیر منطقی بگم میخوام متقاعدت کنم.
آها.
منطقی باشه خیلی خوب متقاعد میکنم.
باریکالله. چه مزیت رقابتی بالایی دارن. آفرین.
کلبدی میگه که اگه من مشکلی داشته باشم به شعبانی
واسه همین ما برای خواستگاری میخوایم ببریم اتون.
آره دیگه آقای کلبدی اگه خدایی نکرده یه روز خانوم قهر کنن، انشالله نباشه، این قهره ریزه واسه یه ساعت دو ساعتی. خب آقای امیدی اگه خواستن برن خواستگاری، نمیدونم برای خانوم قناعتی اگه خواستگار اومد انشالله، برای خانم معزن انشالله اگه خواستگار اومد. اینا من میخوام بشینم راجع به همه دوستان تو تمام مراسم ها دفاعی انجام بدم.
باریکالله. شما بعد اصلا وکالت میخوندید؟
نه دوست داشتم روانشناسی بخونم، کتاب خوندم.
باز دوباره
کتاب
من میگم ایشون بالاخره شروع کرده مطالعه. حالا یه سوال دیگه
بفهمم.
اونی که فکر میکردین با بقیه فرق داره، فرق داشت؟
خیلی فرق داشت، از اون چیزی که فکر میکردم بدتر بود. من فکر میکردم خیلی خوب فرق، یعنی فرقش اینه که خیلی خوبه، بعد دیدم ماشاءالله ماشاءالله یه جوری بدی ها رو داره.
چون خیلی که مدعی هن مخصوصا حالا در روابط عاطفی اینا میان میگن که من با بقیه فرق میکنم عزیزم، اتفاقا همون اوشون ممکنه که
واقعا فرق
بکنه ولی یه ذره مثلا از اون بر فرق
اصلا ربطی به روابط عاطفی هم نداره. با هر دوستی که پیدا میکنی در جهان هستی خودت، آره در محیط کارت، مثلا من
مثلا میری جنس بخری، میگم ما بقیه با بقیه فرق میکنیم خانم، این جنسش متفاوته، فرداش میبینی پاره شد.
اتفاقا پریروز بود با چند تا از دوستای عزیزم نشسته بودیم صحبت میکردیم، یکی از بچه‌ها میگه منظور دوستیه واقعا انسانی و سالم و اصلا فارغ از روابطه که قراره به ازدواج ختم شه، اینا نه. میگه دلم دوستی میخواد که ندونم هنوز طرف مقابلم چه آدم بدیه. گفتم متاسفانه برای من اینجوریه که همه دوستانم رو اگر بد باشن از اول میفهمم که چه آدم بدیه. و اینجوری میشه که
آره ما کنیم. الان آدمای خوبی هستیم
به خدا، درجه یکین تک به تکتون، شما آقای آمدی، آقای کلبادی، آقا رضا محمد ابراهیم، خانومشون فهمی آقا جانی، پویا رضایی پسر گلمون، سحر قناعتی، عطی معزی.
اینجوری اصلا... متقاعد میکنن آره. اینجوری تعریف میکنن.
نه آخه واقعا درجه یکین، درجه یکین کیف میکنن. و امروز که داشتم برنامه رو به عنوان شنونده دنبال میکردم، خدا بالا سرم شایده، گفتم چقدر آقای امیدی خوب گفتگو میکنه، دمش گرم. و واقعا ما یکی از برنامه خوب رادیو هستیم به همت دوستان من.
داره خوشم میاد.
هم اینا رو ضبط کن آقای امیدی، از آرشیو بکش بیرون اینا رو، رفتی جلسه خواستگاری اینا رو بذار،
اینا رو بعد رزومه کن،
بگو بیا اینم تحقیق محلی. نمیخواد شما
بیاید. کتابخونمون هم خیلی خوبه،
کتابخونمون عالیه. آره،
مخصوصا وقتی اینجا هست امیر حسن، ولی امشب چون بارندگی بوده و یکم رفت آمد سخته، پیشتر براتون ضبط کرده و بناست یک اثر تازه رو به ما و شما معرفی کنه.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. من امیر حسن محمدپور هستم و امشب در کتابخانه استودیو 8 میخوام یک کتاب نوجوانانه خیلی باحال براتون معرفی بکنم. خودم که خیلی کیف کردم از خوندن این کتاب، چون فضاهای خیلی عجیب و غریب و باحال و بانمک، همچین یه واقعا یه فضای نوجوانانه که گفتم شخصیت کتابی خودمه، به نظرم اینم دقیقا همونه، خیلی منه. و امشب میخوام براتون این کتاب معرفی بکنم، کتاب کنسرو غول، نوشته آقای مهدی رجبی هست که یه رمان مخصوص نوجوانانه و برنده جایزه‌های مختلفی هم شده، از جمله برنده جایزه گاردین در سال 2013 و همینطور برنده نشان نقره‌ای لاک پشت پرنده در سال 1394. اما داستان از چه قراره؟ توکا شخصیت اصلی کتاب کنسرو غول از درس و مدرسه بعدش میاد و فراریه، مخصوصا از درس ریاضی، این خیلی تاکید خیلی زیادی توی کتاب بهش شده. پدرش رو در یک حادثه از دست داده متاسفانه، مادرش افسردگی گرفته و خودش به خاطر مشکلات گفتاری توی مدرسه اذیت میشه، یعنی بچه های قلدرتر اذیتش میکنن. و خیلی اتفاقی یه دفترچه خاطرات پیدا میکنه که این دفترچه خاطرات مربوط میشه به یه جنایتکار مشهور که حالا خاطراتشو نوشته و توکا این دفترچه خاطراتو پیدا کرده، سعی میکنه که خودشو شبیه اون جنایتکاره بکنه. چرا داره این کار رو انجام میده؟ برای اینکه تو مدرسه دارن بهش زور میگن، بچه آسیب پذیریه به خاطر اینکه مشکلات تکلمی داره و مادر افسردگی داره، پدرشو از دست داده. مجموع این دغدغه ها و چالش هایی که توکا باش سرکله میزنه باعث شده که این پسر نوجوان بره به سمت جنایتکار شدن. البته جنایتکار شدن نه به معنای این که ما واقعا با یه آدم جانی قاتل آدم کش نمیدونم بیرحم و اینا طرفیم، نه، ولی به هر حال به خاطر اون مشکلاتی که داره سعی میکنه که عدشو در بیاره. البته نویسنده حواسش به این بوده که 100% کتاب رو مناسب نوجوانان بنویسه، این رمان واقعا مخصوص نوجوانانه و با توجه به جوایز مختلفی هم که گرفته میتونیم متوجه بشیم که بابا فضا خیلی مناسب تر از اون چیزیه که ما با شنیدن مثلا دوتا کلمه جنایتکار اینا نگرانش بشیم. اما خب یه ذره سعی کرده که به فضای نوجوانانه نزدیک تر بشه. حالا یه بخش از کتاب براتون میخونم تا متوجه بشین که فضای کتاب چه شکلیه.
Thank you.
ماجراهای عجیب زندگی من از روزی شروع شد که تو خیابون پشت مدرسه برخوردم به بروکلی. تازه تعطیل شده بودیم. از من یکم ریزمیزه‌تر بود و روی تیشرتش عکس بمب داشت. از همونها که توی کارتون هاست و گرد و قلمبه است و نخ جرقه‌ای دارد. باید به خودم ثابت می‌کردم آنقدرها هم ترسو نیستم. پریدم جلویش. هنوز صدام در نیامده بود که خم شد و محکم با مشت خوابان زیر شکمم. مثل گونی سیب زمینی افتادم رو زمین. از درد به خودم میپیچیدم. همیشه این شکلی میشوم. توی شکمم بزنند خودم رو جمع میکنم. چشمهای تنگی داشت و موهای فرفری و سفتش قلم به قلم به از روی سرش زده بود بیرون. عینه او کلم بروکلی. مامان اگر میدیدش بالا میآورد و محال بود دیگر لب به کلم بروکلی بزند. بعدها از این و آن شنیدم 3 سال از من بزرگتر است. هیچ اسمی جز کلم بروکلی بهش نمی آمد. اسمش رادین، رامین یا یه همچین چیزی بود که اصلا برایم مهم نیست. من اینجوریم. از اسمایی که همه دارند خوشم نمی آید. برای هر آدمی یه اسمی درست میکنم که بیشتر بهش بیاید. بوی گند لاستیک ماشین میداد. جرأت نداشتم نگاهش کنم. زیر زانوها می لرزید. واقعا دلم میخواست بزنم با شاتگان صورتش رو منفجر کنم، ولی اینجور وقتها شبیه بازی زامبی نیست که با اسلحه صاف توی صورت هیولاها شلیک کنی. اینجور وقتها نباید از جا جون بخوری. بروکلی توف انداخت رو زمین. مثل بچه دبیرستانی ها یه عالمه حرفای کثیف هم زد، ولی باز هم دلش خنک نمیشد. عقب عقب رفت و گفت یه بار دیگه ببینمت میکشمت. برعکس چشم هام دماغ تیزی دارم. بوی آدم ها با هم فرق دارد. آنهایی که بوی لاستیک می دهند خیلی عصبی و وحشی هند و حتی ممکن است توی جیبشون چاقو باشد. چند تا معتاد هم دیدم که همین بو را می دادند و چاقو کش بودند. حتی فکر چاقو خوردن و پاره شدن روده هام ترسناک است. سرم را انداختم پایین تا برود. شکمم بد جوری درد می کرد. کیف بزرگ و چرمی اتابک را انداختم رو دوشم و یواش یواش راه افتادم. احساس خوبی بهم میداد، انگار اتابک همراه هم باشد. من اینجوریم. تنها کسی که دوست دارم به اسم اصلی صداش بزنم بابام است. بقیه را با هر اسمی دلم بخواهد صدا میزنم. از کنار رودخانه رد شدم. آبش سیاه و کثیف بود. بوی لجن میداد و شلاب و شلوب آشغالها را با خودش میبرد. چند تا ماشین رد شدند. عدد سمت راست پلاک 3 تاشان فرد بود و اگر میرفتن توی میدان بعدی پلیس حتما جریمهشان میکرد، چون وارد طرح ترافیک شده بودند. هر 3 تا پلاک را حفظ کردم. من اینجوریم. اگر شماره‌ای برایم جالب باشد سریع عددهایش را حفظ میکنم، مخصوصا شماره تلفن تابلوی داروخانه ها را. آخه از بوی داروخانه خوشم میآید. یاد اتابک میافتم. نمیدانم چرا. دست خودم نیست. آن روز زد به سرم از کوچه‌ای بروم که تا حالا امتحانش نکرده بودم. پریدم تو کوچه و آرام آرام راه افتادم. خیلی خلوت و مرموز بود. مثل مار پیچ و تاب می‌خورد و تنگ و گشاد می‌شد. به وسط‌های کوچه که رسیدم نزدیک بود نفسم بند بیاید. سگ بزرگ و سیاهی از لای حصارهای چوبی و شکسته زمین خرابه‌ای پرید بیرون، صاف جلوی من. چشمهاش مثل گلوله آتش سرخ بودند. زل زده بود تو چشمام. خیلی وحشتناک خورخور میکرد. با آن آرواره کلوفتش میتوانست 2 شقه هم کند. بزاقش مثل آبشار از دهانش سرازیر بود. از ترس چیک نمیزدم. کابوس ترسناک هر شبم سگی بود که 4 تا چشم سرخ داشت و به در جهنم تکیه داده بود. فرت و فرت سیگار میکشید و با هم حرف میزد، ولی این یکی دودی نبود. ناگهان صدای سوت بلندی آمد و سگ جهنمی مثل گربه این ملوس دوید طرف صدا، آن طرف حصار. صاحبش را نمیشد دید. با زانوهای لرزان از کنار حصارها فرار کردم. پاهام مثل مقوا تا میشدند و لق میخوردم. وسط کوچه وایستادم و تکیه دادم به دیوار و نفس نفس زدم. بعد یهو خوشم آمد سوت بزنم. خیلی معرکه سوت می زدم. آخه سوت که می زدم ترسم می ریخت. چند بار سوت زدم. زنی از توی پنجره داد زد و فحشای بدی به من داد. ممنونم که منو همراهی کردیم با خوانش بخشایی از کتاب کنسرو قول نوشته آقای مهدی رجبی که یک کتاب هیجان انگیز و پر از کشش دغدغه های نوجوانا رو بررسی میکنه، مثل از دست دادن والدین، زندگی کردن با یه والد افسرده، مشکلات گفتاری، مشکلات درسی، حرف زور شنیدن و تحت قلدری بقیه قرار گرفتن. اینا موضوعای اصلی این کتاب هستش که به نظرم آقای مهدی رجبی خیلی خوب تونسته توضیح بده. اصلا همین باعث شده که جوایز متعددی بگیره. تا دو تا از جایزه رو قبل از اینکه کتابو بخونم براتون معرفی کردم. جایزه دیگه ای هم گرفته. این کتاب برگزیده جشنواره کتابی برتر در سال 1394 بوده. رمان شایسته تقدیر شورای کتاب کودک در سال 1394 در سال 2015 در فهرست کتابهای خواندنی کتابخانه مونیخ قرار گرفته. و خود نویسنده هم البته جوایز متعددی رو برای کتابهای مختلفی که نوشته دریافت کرده. کتاب نوجوانی که من عموما معرفی میکنم توی استودیو 8 اینجوریه که به نظر خودم قبل از اینکه نوجوانا بخونن کتاب رو بخونن، خیلی لازمه که والدین این کتاب رو بخونن و بعد حالا هدیه بکنن به نوجواناشون، برای اینکه هم نکات تربیتی برای خود نوجوان داره و همین که باعث میشه که والدین یاد بگیرن که الان فضای ذهنی نوجوانشون توی چه حال و هواییه و چطور باید باهاش برخورد بکنن، نکات تربیتی و رفتاری رو باهاش یاد بگیرن و بعد اینکه بدونن که ممکنه که وقتی یه کسی یه مشکلی داره، مثلا توی این کتاب خب مجموعه از مشکلات مختلف این توکا که شخصیت داستانه، هم پدرش رو از دست داده، هم مادرش افسرده است، هم که خودش مشکلات گفتاری داره و علاوه بر اونها تو مدرسه هم اذیتش میکنن و از درس خوندن هم بعدش میاد. یعنی این 5 تا گزینه باعث میشه که شخصیت توکا این شکلی برای ما شکل بگیره. علاوه وقتی میریم جلوتر متوجه میشیم که توکا چیکار میکنه، با این مشکلات شخصیتیش چطور مواجه میشه و باهاشون کنار میاد و چه رفتارهایی میکنه. این به نظرم خیلی به ما کمک میکنه، به والدین کمک میکنه که اگر خدای نکرده نوجوانشون حتی یکی از این مشکلات رو هم داره، بدونه که خب این راه حلی داره و چطور درمان میشه و چطور میشه که اصلا باهاش رفتار کرد. این کتابی که دست منه چاپ دومه کتاب کنسرو قوله، اما باید بهتون بگم که همین الان چاپ 8 کتاب هم منتشر شده و در بازار موجوده. قیمتش 165,000 تومانه که البته شما میتونید پایین تر هم به دست بیارین. کتاب الکترونیکش خیلی قیمت پایین تری داره چون تقریبا قیمتش ثابته. اینو به نظر میتونم بگم که 82,500 تومان نسخه الکترونیک کتابه. ممنونم که من همراهی کردین. من امیرحسن محمدپور باهاتون خدافظی میکنم. شب بخیر.
بله، این هم کتابخانه ما در استودیو 8 که آقای محمدپور تقدیم شما کردن. الهی که به دلتون نشسته باشه و تونسته باشین امشب با اون کتابی که دلتون میخواسته مواجه بشین.
ایشالله. من با بقیه فرق میکنم. کی کجا این جمله رو گفتی؟ ما منتظریم که برامون پیام بفرستین. 301075 اینجا استودیو 8 رادیو نمایش. میگم موافقین یه مقدار نقد اجتماعی راجع به موضوع برنامه صحبت بکنیم با هم دیگه؟
نه.
شما چای بیشتر دوست دارین یا قهوه؟
چای
خورین یا قهوه؟ قهوه. چای خورین.
چای خورم. چای هل فقط.
چای هل فقط. بعد اینو تمایزی نمیدونید برای خودتون دیگه، این چای خور بودن. چای میخورین دیگه؟
چای میخورم دیگه.
آره. مثلا خوابت گرفته چای میخوری یه ذره سرحال‌تر میشی. یا یه گپ و گرده یه چایی میارن اونجا دارن دیگه چایی میخورن. دیدین بعضی از دوستان قهوه خور یه جوری میگن من قهوه میخورم که
آخ
خورمت دارم قهوه میخوری دیگه.
قهوه است دیگه،
یعنی اصلا چیز خاصی نیست.
اصلا شما رو با کلاستر نمیکنی که شما می آدم عادی هستی مثل همه ماها.
آفرین، فکر کن اصلا داری چایی میخوری. یعنی اینکه یه نفر قهوه خوره فرقی نمیکنه با بقیه، فقط قهوه خوره.
اینکه صبح از فنجان قهوهتون عکس میگیرید داستانک میکنید واقعا اصلا چیز همچین خارق‌العاده‌ای نیستش که شما.
آره.
اگه صبح میرفتی ورزش از دویدنت عکس میگرفتی میذاشتی ما میگفتیم به چه آدم فریفته ای، خارق‌العاده ای، چه آدم پرتلاشی. قهوه که تو خونه همه هست و همه جا هست، همه میتونه تو همون میرزی تو آب جوش دارم جام میم.
آره حواسمون باشه کجا میگیم من با بقیه فرق میکنم. یعنی یه وقتایی این فرق کردنه تمایزی نیست نسبت به دیگران، اصلا چیز خاصی نیست که ما اینقدر روش تمرکز کنیم، مانور بدیم به قول
یه سریش اصلا بیهوده است. مثلا طرف یاد میشینه تو جمع که من فقط ویژند میپوشم.
ویژند میگن؟ آره. دیگه میگن برند دیگه.
آره خدایش. خدایی میگن برند. من فقط ویژند میپوشم. خب میپوشی که میپوشی، چی کار کنم؟
آفرین. لباس دیگه؟
آره مثلا من این پالتو رو نمیدونم ویژنده فلان نمیدونم شرکت خارجی، خب من نه، من از بازار خریدم 250,000 تومان پالتو مهان چیه؟ فرق منو
تو چه؟ فروشی نداره واقعا. آره. خیلی از اتفاقهای زندگی روزمره ما صرفا بخشی از زندگی روزمره مونه، ممکنه خیلی هم شبیه مون کار انجام بده، اصلا چیز ویژه‌ای نیست. یعنی نوش جونتون حالا قهوه، من خودم خیلی قهوه دوست دارم راستش، فرق میکنم
بودم. حالا نمیدونید تازه آقا دومیدی نه تنها صبح ها که بعد از ظهر هم میان سر برنامه، این چی میگن فلاکس، میگن فلاکس های کوچیک، واقعا تو من آخر نفهمیدم
چای توش البته.
آره همیشه قهوه پر شده. حالا
چای دارم توش دارچینه، بعد لیمو خشک توش، گل محمدی داره، هلم داره.
نه آقا شما واقعا فرق دارید.
هرچی میرم اومده ریختم توش. شغلم دکوراسیون داخلیه، اصلا برام مهم نیست که چقدر برام سود داره، فقط باید جوری باشه که مشتری با چشم بستم با اطمینان کارو از من تحویل بگیره. به این خاطر من با بقیه فرق میکنم. دم مهران آزاد از شهرده گرم که این پیامو برامون ارسال کرده. دوست دیگمون نوشتن که خلافکاران در اهواز، نشانی هم دادن که کجا در کمین ما نشستن، لطفاً اقدام کنید. با تشکر عاملی.
دوست عزیز شماره 110 رو باید بگیرین.
آره
110. 3075 نه،
گفتم تو طبقه سوم و چهارم یه ساختمون اونا منتظر من نشستن. خب عاملی جان سر کارمون گذاشتی داداش،
پلیس دیگه، پلیس. آره. مملکت به خاطر همین شبانه
110 تماس بگیر، اونجا دوستان مشکل حل میکنه. یه ذره نگرانشم شدم الان بعد، ولی خیلی خوبه که در چنین شرایطی داره باز استودیو 8 رو میشنوه. چرا؟ چون استودیو 8 فرق میکنه.
ما فرق
و همکنون 19:22 رسیدیم به بخش خبری، یکی از بخش خبری برنامه،
بخش ویژه
با یک سلام ویژه، یک همکار ویژه، خانم سحر قناعتی.
سحر جان سلام.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم، سلام ویژه خدمت
سحر. قبول نیست از اول قرار بود سلام پره نمیشه.
بابا گفتن امضای کاره
سلام انرژی و ویژه دارم خدمت شمات و بزرگوار.
حالا درست شد
شنوندگان عزیز برنامه، ایشالله که تا الان خیلی عالی بوده باشه و از این به بعد هم عالی تر.
سلامت باشی ممنون. سحر کجایی؟
من خبرگزاری صدا و سیما.
کجا؟ از پنجره داری میبینی بارون میاد؟
من آره الان نگاه میکنم و چقدرم قشنگه.
آخه اصلا فضای سازمان صدا و سیما وقتی که بارونی و برفی میشه اصلا یه جور واقعا دلنگیزی میشه، هم به یمن گرمای وجود همکاراست، هم به هر حال به خاطر اون طبیعت زیبا.
بله فوق‌العاده است واقعا، اصلا کلا طبیعت سازمان خیلی زیباست و خیلی قشنگه. من مثلا توی پاییز خیلی خوشگل میشه سازمان اون برگایی که روی زمین هست، دیگه اگه بارون هم بیاد اون بوی بارون و اون هوای خیلی ویژه و اون تصاویری که آدم میبینه و کلن فوق‌العاده.
حالا شما هی از موقعیت مکانیتون دارین تعریف میکنید، منم یه کمی پوز موقعیت مکانی خودمون در ارگ رو بدم دیگه.
آره،
حیات ارگ ما هم انقدر دوست داشتنی، دلنشین و درختان عزیزی داره که واقعا انگار یک خونه باغ قدیمیه که یک مادر بزرگ این گوشه نشسته و داره رفت آمد و جنب و جوش تمام بچه هاشو نگاه کنه. این حیات واقعا این حسو داره. بگذاریم سهر جان، زنده باشی. چه خبر سهر؟
امروز خیلی خبر زیاد بودن، به ویژه توی سازمان صدا و سیما.
بله.
اول از برگزاری همایشی بگم که با حضور رئیس رسانه ملی برگزار شد، یادبود 200، یعنی بیش از 200 دیگه الان فکر میکنم 212 تا خبرنگار شهید غزه گرامی داشته شد در این مراسم، با حضور جمعی از هنرمندان، اصحاب رسانه و مسئولان از داخل و خارج از کشور. در این یک سالی که گذشته،
بله،
1600 حمله علیه خبرنگاران انجام شده، 75 مرکز رسانه ای تخریب شدن و در این همایش همین نکات مرور شد و یک همافزایی پیش اومد بین افرادی که در دل جنگ خبرنگاری کردند. مثلا آقای مازن اسکری خبرنگار فلسطین الیوم و سخنگوی مجمع بین المللی رسانه های آزاد گفتش که یکی از مهمترین اهداف رژیم صهیونیستی این بود که اصلا حقیقت و واقعیت آنچه که در غزه میگذره به گوش جهانیان نرسه و الان اتفاق افتاده. بسیاری از چهره های هنری در کل دنیا واکنش نشون دادن و همین نشون میده که خبرنگاران موفق بودن و رسالت خودشون رو انجام دادن.
الهی شکر.
یا خبرنگار المیادین که حضور داشت گفتش که ما همینطوری داشتیم کار میکردیم، به یک باره دیدیم که صدای انفجار خیلی مهیبی اومد و دو نفر از همکاران ما شهید شدن و پس از اون دیگه کلا حسن برداشتیم، جلیقه هامون رو در آوردیم در اعتراض به این که رژیم صهیونیستی حقوق بشر رو داره نقض میکنه و در واقع این کارمون یک اعتراض بود. این رو هم بگم که قرار هست سلسله نشست های ترور حقیقت به شکل سالانه و به میزبانی رسانه های مختلف جبهه مقاومت برگزار بشه. این بار دانشگاه صدا و سیما میزبان بود و سخنان اصلی هم آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما بودن و این را هم گفتن که رسانه ملی همیشه و همواره در کنار رسانه های جبهه مقاومت هست.
بله، بسیار عالی. و خبر بعدی؟
خبر بعدی در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اتفاق افتاد. جمعی از مدیران سازمان صدا و سیما خیلی مستقیم و بی‌واسطه با مخاطبان صحبت کردند، هم نظرها رو شنیدن، هم پیشنهادات و انتقادات رو شنیدن و هم صحبت کردن و به نظرم اتفاق خیلی خوبی بودش و فکر میکنم برای اولین بارم هست که اتفاق میفته چند تا از معاونان و مدیران ارشد سازمان صدا و سیما خیلی مستقیم و بی‌واسطه از طریق سامانه 162 با مخاطبان صحبت کردن. قطعاً که میتونه کمک کنه به اینکه برنامه ها با کیفیت خیلی بهتری ساخته بشه و خیلی نزدیکتر باشه به ذائقه مخاطبان و از اون طرف هم وقتی که مخاطب ببینه که خب خیلی بی‌واسطه میتونه با یکی از مدیران رسانه ملی صحبت کنه، قطعاً یک حس خیلی خوبی بهش دست میده و کل رسانه های دنیا داره به سمت تعاملی شدن پیش میره و این خیلی اتفاق خوبی بود که امروز اتفاق افتاد. در مورد یک مجموعه تلویزیونی بگم، خیلی سریال ها رو داریم میگیم یکی یکی دارن کلید میخورن خدا رو شکر. یه سریال دیگر که میخوام بهش اشاره کنم سریال عملیات مهندسی هست که آقای سروش محمدزاده کارگردانیش رو بر عهده داره.
بله.
سروش محمدزاده کارهای موفق زیادی داشته، چه توی تلویزیون چه توی سینما. این کار اخیرش، جدیدترین کاری که داشته، مجموعه تلویزیونی سوران بودش که خب با استقبال خوبی هم همراه شد، یک اقتباس آزادی بود از کتاب عطای کریسگان و مخاطب دوست داشت. تهیه کنندگی این کار رو هم آقای محمد رضا شفیعی بر عهده داره، حسین تراب‌نژاد هم نویسندگی کار رو بر عهده داره. در مورد موضوعش اشاره کنم، می‌پردازه